شنوندگان خوب شبکه رادیویی جوان وقتتون بخیر باشه. دعوت میکنم میزگرد انتخاباتی آقای زاکانی که از شبکه سه سیما پخش میشه رو همزمان از شبکه جوان بشنوید.
سیاست خارجی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از یک جایگاه قانونی برخوردار هست. در قانون اساسی فصل دهم چهار ماده یعنی 152 تا 155 به موضوع سیاست خارجی مرتبط هست، به گونه ای که نفی سلطه پذیری و سلطه گری، کمک به محرومان در هر کجای دنیا، مستضعفان و همچنین حمایت از مسلمانان و البته موضوعاتی از این دست لب مطلبی است که در قانون اساسی گفته شده، به گونه ای که حفظ استقلال همه جانبه هم در این اصول آورده شده. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سه کلید واژه‌ای که در وزارت امور خارجه یا سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت وجود داره، عزت رو به معنای نفی موضوع مربوط به در واقع مسئله مربوط به نفی دیپلماسی التماسی تلقی کردند، حکمت رو موضوع مربوط به تعاملات خردمندانه و البته موضوع مربوط به مصلحت هم دور زدن برخی از سختی ها و پیمودن مسیر. این لب مطلبی است که در حوزه سیاست خارجی وارد شده. اما مسئله مربوط به برنامه هفتم هم دو کلید واژه اصلی رو برای رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی مشخص کرده که یکی از اونها کنشگری فعال در دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی و دوم هم تقویت رویکرد اقتصاد محور هست. در این برنامه طبق روال یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری یعنی جناب دکتر علیرضا زاکانی به همراه دو تن از مشاورانش یعنی جناب دکتر جلال دهقانی فیروز آبادی و همچنین جناب دکتر مجید غلامزاده همراه هستند که 20 دقیقه تا 25 دقیقه ایشون ارائه خواهند داد دیدگاه‌هاشون رو در حوزه سیاست خارجی که میتواند خود یا به یکی یا دو تن از مشاورانش واگذار کنه. در سمت راست بنده هم سه تن از کارشناسان هستند که عبارتند از جناب دکتر سجادپور، جناب دکتر متقی و جناب دکتر فاده ایزدی که رزومه اونها یا زندگی نامه کوتاهی از اونها رو میبینیم و بعد صحبت رو شروع میکنیم با بحثی که جناب دکتر زاکانی انشالله ارائه خواهند داد. جناب دکتر زاکانی میشنویم ارائه شما را. البته این پیشنهاد رو هم دارم که هم کارشناسان هم نامزد و به اتفاق مشاورینشون موضوعات رو به زبان فارسی بگن و واژگان غربی استفاده نکنن، چرا که در این دو جلسه گذشته به ما تذکر دادن برخی از بینندگان عزیز. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه مردم رشید ایران در سراسر جهان عرض سلام و ادب و احترام دارم و سلام ویژه‌ای هم خدمت جناب علی و کارشناسان عزیز، اساتید و اعضای محترم، جناب آقای متقی، جناب آقای ایزدی و جناب آقای سجادی‌فر عرض می‌کنم. آقای سجادپور عرض می‌کنم. امید دارم که انشالله ما بتونیم امروز نکات مهمی رو در حوزه سیاست خارجی ناظر به سیاست خارجی ایده محور مبتنی بر دیپلماسی منزلت طلبانه رو در راستای ارتقاء جایگاه جهانی ایران در موقعیت کنونی رو بیان بکنیم. همکاران عزیزم، کارشناسان عزیز و سرورانم جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی هستن، استاد تمام روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نظریه پرداز حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی، و آقای دکتر غلامزاده که کارشناس حوزه بین الملل و فعال در حوزه دیپلماسی عمومی هستند. سیاست خارجی برای ما مهمه به واسطه اینکه انقلاب اسلامی یک پیام جدیدی رو برای جهان داشت و آثار او رو میشه در جهان مشاهده کرد. سیاست خارجی برای ما اهمیت داره به واسطه موقعیت ممتاز فرهنگ اسلامی ایرانی و موقعیت ویژه جغرافیای سیاسی کشور و اهمیت منطقه غرب آسیا در جهان که به ما دیکته میکنه که ما این سیاست خارجی رو به عنوان یک اولویت اساسی و اول برای خودمون مد نظر داشته باشیم. همینجا یاد کنیم از شهید حاج قاسم که مرد میدان بود و شهدای عزیز ما شهید آیت الله رئیسی و شهید امیر عبداللهیان که مرد نقد کردن این میدان در عرصه دیپلماسی و حرکت بر مسیر مصالح انقلاب و منافع ملی بودند. جهان در حال گذاره، به ویژه الان در یک موقعیت جدیدی قرار گرفته، یعنی نظم دو قطبی جهان تا قبل از سال 1991 و بعد از اون ادعای بوش پدر برای نظم نوین و بعد از اون خاورمیانه بزرگ در سال 2001 با ادعای بوش پسر و بعد ادامه او بعد از حمله به لبنان در سال 1385-2006 با ادعای خاورمیانه جدید، همه اینها با شکست مواجه شده و علل خصوص بعد از طوفان الاقصا و عملیات وعده صادق یک صورت جدیدی در جهان و یک اعتبار مضاعفی برای مقاومت خاصه ایران اسلامی فراهم شده که اهمیت داره که ما ایده خودمون رو، ایده پیشروانه خودمون رو با یک کنشمندی و تقسیم کار برای دیگران و با یک کنشگری فعال در انجام امورات خودمون به بهترین نحوی در منطقه و جهان دنبال بکنیم و اون منزلت بالای ایران رو، رتبهش رو بالا ببریم و در یک نقطه بالایی تثبیت بکنیم. لذا عناصر سیاست خارجی ما مبتنی بر یک ایده محوری و یک فعالیت در سطوح پنجگانه است که بتونیم در این سطوح پنجگانه ظرفیت‌های جدیدی خلق کنیم و ظرفیت‌های موجودمون رو تثبیت کنیم و در شرایط جدید جهانی یک جایگاه ممتازی رو به خودمون اختصاص بدیم. اولویت اول سیاست خارجی ما ارتقاء کرامت انسانی و سعادت بشری است. ما پیاممون برای کل جهان، همون نکاتی که جناب آقای آبادی از قانون اساسی ذکر کردن که برجسته ترینش نفی سلطه‌گری و نفی سلطه‌پذیری است و همینجا ما مبتنی بر ویژگی ها، در واقع توانمندی های اختصاصیمون که مکتب امام، راهبری رهبر معظم انقلاب و پشتوانه مردمی ما هست، ما عمق استراتژیک رو برای خودمون دنبال میکنیم و پیگیری میکنیم که بهترین نحوی ما بتونیم این ارتقای کرامت انسانی و سعادت بشری رو پیام آورش باشیم و از درون عمیق‌ترین و فاصله دارترین کشورها با خودمون بتونیم به تعبیری یارگیری کنیم. امروز در دانشگاه‌های آمریکا صدای مقاومت اما از زاویه کرامت انسانی بلنده. این اون عمق استراتژی این فکره که باید تثبیت بشه. نکته دوم، نقد کردن موقعیت جغرافیای سیاسیمون و اهمیت ایران در غرب آسیاست. ما باید تمام توانمندی‌های خودمون رو به سمتی ببریم که نقطه آغاز حرکت خودمون رو ایران کنیم. در درون که به انسجام میرسیم، ظرفیت‌های درونی رو جوری بسیج کنیم که دیگران رو به خودمون نیازمند کنیم. امنیت ما امنیت دیگران شود، شرایط ما شرایطی باشد که دیگران در حفظ شرایط ما حفظ موقعیت خودشون رو ببینن، که یکی از اونها کلیدور شمال و جنوب و موقعیت‌های متفاوتی است که میشه برای اون مطرح کرد. و در خود همین این مسیر هم میشه شرایط رو به سمتی برد که ماحصل اون سایر کشورها هم از این شراکت سود ببرند و این ارتباط متقابل با اونها برقرار بشه. داخل کشورم تمام مناطق کشور بتونن از این شراکت و از این اتفاق بزرگ بهره خودشون رو ببرند و به بهترین نحوی بشه اون رو انجام داد. گام بعدی حوزه سیاست خارجی ارتباط همسایگی و عمق بخشی محور مقاومته و ایجاد پیوستگی فرهنگی با ملت هاست و ایجاد پیوستگی با همه دولت های در واقع همسایه است و ما هیچ محدودیتی رو نمی‌بینیم برای ارتباط حتی با عربستان و میتونیم در بهترین موقعیت مبتنی بر منافع مشترک با یک دست پیش دار و فعال کارکردهای خودمون رو در واقع دنبال کنیم. میتونیم پیمانهای دفاعی و امنیتی بندیم، منطقه رو آری از بیگانگان کنیم و ابتکارات صلح‌آمیز رو روی میز بگذاریم. ایران میتونه محور نقش‌آفرین در حوزه یمن، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، قفقاز و در منطقه غرب آسیا و قفقاز باشه و این مسئله و موقعیت سوم ماست. گام چهارم ما تعریف یک چهره جدید از ایرانه. در پس خوابیدن این غبار ظلم‌آمیزی که تبلیغ جهانی بر علیه ایران انجام داده، ما باید این چهره جدید رو در سطح جهان با دیپلماسی عمومی، گردشگری، حوزه دانش و فناوری، حوزه اقتصادی، به ویژه با بهره‌گیری از ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم. ایرانیان خارج از کشور فرصتن، به بهترین نحوی میتونن در پیشرفت همه جانبه و اعتلاء ایران شریک باشن و با اون ما بتونیم به بهترین نحوی کارکردهای خودمون رو دنبال کنیم. اولویت پنجم ما هم نقد کردن این عمق و نفوذ استراتژیک و اثرگذاره. ما با یک دیپلماسی فعال و اثرگذار و با یک تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی هم بهره‌مندی خودمون رو افزایش میدیم، هم ماندگاری خودمون رو بیشتر میکنیم. این کاملا معنادار عرض من. لذا از طریق مسائل مختلف، مثلا ما امروز از طریق پالایشگاه‌های فراسرزمینی اساسا تحریم رو به سخره گرفتیم و یا از طریق مبادلات دانش بنیان امکان در واقع تحریم رو برای خودمون ازش عبور کردیم، یا وقتی فراورده رو شما به جای خام فروشی قرار میدید، انتهای زنجیره و اصلا تحریم پذیری براش معنا نداره. لذا این هژمونی رو داریم میشکنیم و بتونیم بر اساس اون یک بازطراحی نهادی و کارکردی رو هم برای وزارت خارجه به اقتضای این توانمندی های مورد نیاز در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست ما لازم داریم که این هم بسیار مهمه. تحریم به عنوان یک موضوع ظالمانه امروز در دستور کار ماست، گرچه تحریم رو باید از خونسا کردن او شروع کرد و با توانمندی های داخلی و خونسا نمودن او اساس تحریم رو به سخره گرفت، اما در کنار او باید به دنبال شکستن شرایطی بود که ظالمان جهان سعی میکنن برای ما و دیگران ایجاد کنند. نمونه همین تحریم، ما ما تو حوزه تخصصی خودمون مولیبدن رو سال 87 تحریم کردن، تمام مراکز پزشکی هسته‌ای تعطیل شد. دانشمندان ما ظرف 2-3 ماه وقتی او رو از طریق ژل جنراتور احیا کردن، عملا اونها امروز دارن به ما میدن چون اصلا اثری نداره تحریمشون. همین در حوزه کرونا و واکسن کرونا برای ما موضوعیت پیدا کرد. همین در موزه بنزین، قبل از اینکه ما رو تحریم کنن ما از طریق ستاره خلیج فارس به توانمندی رسیدیم که اونها اصلا دیگه معنادار نبود برایشون بخوان تحریم کنن. یا همین در موقعیت همین سفری که ما به چین داشتیم در حوزه منابع مالی و تأمین یوزانس برای امکانات داخلی، چون به هر حال حوزه مالی حوزه مورد نظر اونهاست برای تحریم، ما تونستیم این سطح ها رو بشکنیم و یک ظرفیت های بزرگ خلق کنیم. ما یک پیمان قریب 13 میلیارد یورویی رو تفاهم نامه نوشتیم و 1 میلیارد و 670 میلیون یورو رو به قرارداد گرفتیم و ضمانت نامه های بانکی از چینیا دریافت کردیم. یعنی کاری که نشد رو کردیم و این کار کاملا میتونه برای سایر مجموعه هم صورت بگیره. لذا موضوع تحریم برای ما یک موضوعی است که راه حلش داخل کشوره و البته پیگیری از پیمان‌های دو جانبه با سایر کشورها که از سال 2007 معمول شده و سایر توانمندی‌هایی که در سطح جهان هست و میشه اون رو بهترین نحوی دنبال کرد و به بهترین نحوی میشه تأمین منافع ملی و مصالح انقلابی خودمون رو ما داشته باشیم. البته قلدر مآب‌های بلیون بلالی باید بدونن که اگر جای گردن کشی میکنن، جای زیاد خواهی میکنن، ملت ایران اهل باج دادن نیست و امروز هم 45-6 سال قبل نیست. توانمندی های امروز ما فوق‌العاده بالاست، ظرفیت های ما فوق‌العاده عظیمه. نقد کردن اونها که بر اساس توانمندی های مواجهه عقلانی و درست و مواجهه با توانمندی های داخلی و تکیه بر مردم صورت میگیره برای ما یک کارکرد های ویژه‌ای داره. ما در آینده جهان باید که نقش ویژه‌ای داشته باشیم. اون نظام دو قطبی و تک قطبی گذشت، نظام یک به اضافه چند کشور هم پشت سر گذاشته شد، امروز خبری ازش نیست، ممکنه باز ادعایی برای او وجود داشته باشه. امروز نیازمند به همگرایی منطقه‌ای و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی هستیم. یکی از ویژگی‌های ممتاز شهید بزرگوار ما شهید رئیسی، ویژگی ممتاز نقد کردن و حضور ما در بریکس برای شانگهای بود. خب به هر حال دو پیمان بزرگی که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای ما میتونن فراهم کنن. پس ما گام به گام داخل کشور منطقه و مقاومت و تثبیت او و حرکت در مسیر جهان و جهانی کردن و در واقع موقعیت ممتازی رو در جهانی شدن آینده برای خود فراهم کردن برای ما بسیار مهمه. لذا ما به هیچ وجه نباید از یکی از این در واقع پارامترهای قدرت خودمون بخواهیم غفلت بکنیم، باید اون رو به بهترین نحوی داشته باشیم و یک رهبری جدیدی ما در عرصه بین الملل برای خودمون بتونیم فراهم بکنیم. ما حاصل این رهبری جدید یک شراکت
حدود 14 دقیقه از
بله من یه دقیقه دیگه عرضم رو خاتمه میدم، میدم به استاد. من ساعت رو گذاشتم این زیر، هی نگاه میکنم به این ساعتم که سر ساعت حرف بزنم.
سلامتش.
اگه یه ساعتی هم بعدن اینجا میزدید خیلی خوب بود
انشالله.
آره فردی یه ساعتی هم بزنید. که من عرضم این استش که به هر حال امروز نقش تعیین کننده ایران، روسیه و چین در یک مثلث در واقع متساوی الاضلاع با شراکت معنادار، ما اونها به ما نیاز دارن. نیاز متقابله، نیاز از سر کرنش برای اونها نیست. میتونیم یک شرایط جدیدی رو برای خودمون فراهم بکنیم. به اعتقاد بنده نقد کردن توانمندی های میدان در یک دیپلماسی فعال و اثرگذار با ایجاد پشتوانه‌های اساسی خودمون میتونه برای آینده این کشور شرایط ویژه و اختصاصی ایجاد بکنه و ما بتونیم از همه ظرفیت‌های جهانی منطقه‌ای استفاده کنیم و ایران رو به لطف الهی در اون جایگاه با منزلت فوق‌العاده بالاتر از شرایط فعلی بنشانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. استاد خدمت شما
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ملت سرافراز ایران، همکاران ارجمند، اساتید گرامی جناب عالی. آقای عابدین این قسمت بود ما بیم توی میزه گرد سیاسی، حالا اونور نشد ما اومدیم اینور. در تکمیل فرمایشات آقای دکتر عرض کنم، یک دیپلماسی به نظر من تعریف‌های مختلفی داره. من بارها گفتم دیپلماسی یعنی هنر و فن اعمال مسالمت آمیز قدرت در روابط بین الملل است. دو، دیپلماسی خودش مستقلاً یک عنصر قدرته و مضاف بر این قدرت افزاست به واسطه ایجاد هماهنگی و سازگاری و چگونگی به کارگیری سایر عناصره. قدرت بنابراین دیپلماسی جایگاه بسیار مهمی داره در قدرت ملی. سیاست خارجی هم با حیات و ممات کشورها به ویژه ایران ربط داره. به نظرم چند تا نکته در از این چند دقیقه عرض کنم. سیاست خارجی موفق و مؤثر کارآمد در دولت چهاردهم چند تا ویژگی داره. یک، سیاست خارجی کنشمند و کنشگر، کنشمندی به معنای فرصت سازی و کارگردانی نظام منطقه‌ای، روابط منطقه‌ای و بین‌الملل هست و تعریف نقش برای دیگران. کنشگر به معنای استفاده بهینه از فرصت‌هایی که ایجاد شده به تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و هم با ژئوپلیتیک ایران ضرورت داره برای که ایران یک کشور بین‌المللی است. گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان فراملی است، بنابراین اصلا انزوا و انفعال با ماهیت جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست. دوم، سیاست خارجی یک پارچه که خب در ادبیات روابط بین الملل مرسوم است که علی‌رغم همه اختلافات داخلی که وجود دارد کشورها در صحنه بین المللی با یک زبان و با یک دست عمل میکنند و این نیاز به یک نوع وحدت درونی داره که حالا ما ازش یاد میکنیم به اجماع سازی داخلی. من بارها گفتم بیش از 50% سیاست خارجی سیاست اجماع سازی داخلی است و یک شخصیت مورد وثوق و اعتماد نظام سیاسی میخواد که معتقد باشه به گفتمان انقلاب اسلامی، بتونه اجماع در سطح نظام و در سطح دولت اولا ایجاد کنه، دوم اجماع ساختاری ایجاد کنه بین ساختارهای مختلف. خب در سیاست خارجی ما یکی از سفرهایی که جدیدم میرفت میگم من 3 ماه سفارت رو زدم در تهران برای اینکه نیاز داشتم به هماهنگی کارها که برم تازه در محل ماموریتمون رو اجرا کنم. و اجماع شناختی که شناخت ما همه متولیان امر سیاست خارجی از موقعیت ایران، قابلیت‌های ایران، نظام منطقه‌ای و نظام بین‌الملل به یک وحدت نظر برسیم و وفاقی شکل بگیره که رئیس جمهور بتونه اون رو پیش ببره. دوم، تعامل مؤثر و فعال. همونطور که عرض کردم اصلا انزوا و انفعال با ماهیت ایران سازگاری نداره و نیاز داریم ما به یک تعاملی که مؤثر باشه، فعال باشه، مبتنی بر اصول حالا عزت، حکمت، مصلحت شما گفتید. به نظرم شناسایی هویت و موجودیت و منافع ملی ایران این هم خیلی مهمه، چون بعضی از کشورها میخوان تعامل داشته باشن به شرط اینکه نه هویت ما، نه موجودیت ما، نه منافع ملی ما رو به رسمیت بنویسن، اصلا موضوعیت نداره. احترام متقابل، جایگاه برابر، منافع متقابل و مذاکره نتیجه بخش فعال، یعنی موضوع مذاکره رو ما تعیین کنیم، سطح شما تعیین کنیم، نوع شما تعیین کنیم، حتی زمان و مکان و محلش ما تعیین کنیم و نتیجه بخش بشه. مذاکره برای مذاکره فی نفسه موضوعیت نداره، مطلوبیت نداره، مگر برای دفع الوقت، یعنی اونجا هم هدفمند باشه و چانه زنی برای حتی اکثر امتیاز و فایده و کاهش بیشتر هزینه ها که یک امر مهم. یه نکته بعد، روابط خارجی متوازن و متعادل، متنوع، تنوع بخشی به سند روابط خارجی ایران. محدود کردن روابط خارجی به یک کشور، یک منطقه و چند یه بلوک به نظرم با ظرفیت های ایران سازگاری نداره. سیاست نگاهی به شرق، سیاست آسیاگرایی، سیاست نگاهی به جنوب و همگرایی منطقه‌ای که سیاست منطقه‌گرایی فعال و همسایگی فعال هم در اینجا قرار میگیره. و نکته آخر اگر وقتم بفرمایید، بیشینه سازی ظرفیت به استفاده حد اکثری از دیپلماسی های مضاف، حالا دیپلماسی اقتصادی رو فرمودن، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی شهری که خب یکی از مزیت‌هایی است که میتونیم ما ازش استفاده بکنیم و ان شاء الله اولویت بدیم به این مواردی که عرض شد. عذرخواهی می‌کنم من بیش از حد.
تشکر میکنم. جناب دکتر سجادپور از شما شروع میکنیم، بفهمین خواهش میکنم.
با نام خداوند متعال و شکر پروردگار، استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر زاکانی و آقای دکتر فیروزآبادی. با دقت گوش دادم، میدم در فرمایشات جناب آقای دکتر زاکانی واژه نقد کردن بیش از بقیه واژه ها بود، یعنی به اصطلاح بسامد این واژه خیلی زیاد بود در انواع اقسام اون مباحث پنجگانه‌ای که مطرح کردین و مباحث دیگری که مطرح شد. به نحوی این در فرمایشات جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی هم مطرح بود. سوالی که من دارم در مورد چگونگی نقد کردن و مخصوصا در اینجا یک سوال پیوسته به این دارم که تو چه اندازه جناب آقای زاکانی معیشت مردم نسبت داره با سیاست خارجی و نسبت این سیاست خارجی رو و دغدغه به اصطلاح معیشتی مردم رو چگونه ارزیابی میکنید و چگونه میخواید این دغدغه ها با توجه به این ظرفیت هایی که گفتین که میخواید نقد کنین اینا به اصطلاح عملی میشه، یعنی اون راه عملی تبدیل این ظرفیت ها این نقد کردن ها برای ایجاد یک دگرگونی قابل حس در زندگی معیشتی مردم از راه گذر سیاست خارجی.
بفهمش.
ممنونم از جناب سجادپور. ما موضوع نقد کردن تو چند سطح میتونیم دنبال بکنیم. مثلا تو سطح مقاومت منطقه نقد کردنش به این هستش که ما یک پیوستگی اعتقادی داریم با مقاومت و همکاری و کمک حاج قاسم برای عدم افتادن سوریه به دست داعش گام اول بود، اما نقد کردن اون توسط وزارت خارجه برای حضور در عرصه سازندگی اتفاق نیفتاد. این همین قضیه راجع به ترکیه عراق، عملا ترکیه که دائما متعرض سوریه بود یا در عراق گاهن متعرض می شد، او حضور جدیتری داشت و شرکت های ترک فعال بیشتر بودن. کینگ مسئولیت رو باید به عهده می گرفت، وزارت خارجه که می تونست این کار رو باید انجام بده. و نقد کردن به این معناست که ما با قدرت های بزرگ جهانی و منطقه‌ای و نوظهور می تونیم یک ارتباط و تعامل ویژه‌ای برقرار کنیم و شراکت با آنها رو اونجوری تعریف بکنیم که مثل همین کاری که ما با چین کردیم و موضوعات مختلفی که هست، و یا نه حتی با دشمنان خودمون یک شرایط جدیدی رو رقم بزنیم و تو روابطمون حتی با دشمنان خودمون هم از سر عزت و با باورمندی به خودمون جوری حرکت بکنیم که اونها احساس در واقع برتری نکنن، احساس برتری نکنن، و حتی بتونیم با اونها مناسبات جدیدی رو برقرار کنیم و نقد کنیم. این نکته ای که ما داریم میگیم که ما حلقه اولمون رو داخل کشور می‌بندیم، بعد پیرامون خودمون کشورهای همسایه و محور مقاومت، بعد قدرت‌های نزور و خاصه قدرت‌های منطقه‌ای خارج از این هژمونی ظالمانه آمریکا رو هدف گذاری برای ارتباط می‌کنیم، این ما رو محدود نمی‌کنه که ما با اروپا ارتباط برقرار نکنیم، حتی آمریکا. اما کدوم آمریکا؟ آمریکایی که در موضع برابر بنشینه، گذشته خودش رو جبران بکنه و سیطره طلبی نداشته باشه، با ذاتش سازگار یا سازگار نیست، او حرف بعدیست. لذا موضوع ما موضوعی است که در واقع اون چه که در توانمندی